امتداد پیامکی که از آقای ذوالفقاری خواندیم، صحبت‌های شما، و حالا میرسیم به این بسته صوتی. فکر می‌کنم که فضای نسبتاً روشنی از تعریف سواد رسانه‌ای در این چند دقیقه برای شنوندگانمون رقم بخوره.
ما تا کنون بارها واژه رسانه رو شنیدیم و با عبارتهایی مثل جامعه رسانه‌ای شده، فضای رسانه‌ای و رسانه‌های اجتماعی و عبارتهای دیگه از این دست به احتمال قوی مواجه شدیم. اما رسانه که اینقدر دربارش صحبت میشه و برخی ها خیلی به اون علاقمندن و برخی ها به شدت از اون انتقاد میکنن، اساساً چه هستش؟
رسانه چیست؟ روزنامه ها، رادیو، تلویزیون. فیلم و سینما، بیلبورد ها، آگهی ها، رایانه ها. گوشی های هوشمند، اینترنت.
رسانه ها مجراهای ارتباطی هستند برای انتشار اخبار، سرگرمی و پیام های آموزشی و تبلیغاتی، و وقتی که محتوای اونها به شکل صنعتی تولید میشه و مخاطبانشون توده گسترده مردم میشه، به اونها رسانه‌های جمعی گفته میشه. یعنی همین عبارت ماس مدیا که برخی اون رو به وسایل ارتباط جمعی هم ترجمه کردن. اما اتفاقی که در دهه‌های اخیر افتاده اینه که اینترنت محتوای همه رسانه‌ها رو در اختیار ما گذاشته و گوشی‌های هوشمند هم این امکان رو فراهم آوردن که هر کجا و هر زمان که خواستیم به این محتوا دسترسی داشته باشیم. بنابراین محتوای پیام‌ها دیگه وابستگی به یک رسانه معین نداره. دقیقاً مثل این میمونه که همه رسانه‌ها رو تو یک ظرف ریختیم، اونها رو هم زدیم و محتواهاشون رو با هم ترکیب کردیم. در نتیجه محصولات یک رسانه حالا قابل استفاده در رسانه‌های دیگه هم هستش و فقط برای همون رسانه نخست در واقع فقط در اختیار اون نیستش. حالا همه رسانه‌ها میتونن از محصولات همه اونهای دیگه هم استفاده بکنن. به این وضعیت در علوم ارتباطات همپوشانی رسانه‌ها گفته میشه، یا اون چیزی که بهش میگن مدیا کانورجنس یا مدیا کانورجنس، یعنی همپوشانی رسانه‌ها. این یعنی که با همین گوشی‌های هوشمندی که در اختیار داریم حالا میتونیم فیلم ببینیم، تلویزیون تماشا کنیم، رادیو گوش بدیم، اخبار و موارد دیگه ای از نوشته‌ها رو حالا مطالعه کنیم و اونها رو پی بگیریم، کاری که تقریبا هر روز خیلی از ماها اون رو انجام میدن.
سپاسگزارم که این دقایق رو در کنار برنامه زنده هفت اقلیم از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ سپری میکنید. در مورد سواد رسانه‌ای با شما صحبت میکنیم پیرامون یک همایش منطقه‌ای با حضور ایران و برخی کشورهای همسایه و منطقه خاورمیانه با شما صحبت کردیم. کشورهای مثل سوریه، لبنان، عمان و کویت در این همایش شرکت کردند با موضوعات زن و مدیریت بحران کرونا در جامعه، رسانه، همینطور زن و بهداشت، همینطور مباحثی از این دست که خانم دکتر وسالی کارشناس برنامه‌مون تیتر و عنوان به واقع مقالات ارائه شده در این همایش رو خدمت شما گفتن. یکی از این عنوان‌ها خیلی جذاب بود که فکر می‌کنم یکی از خانوم های عرب هم نوشته بود و این مقاله رو ارائه کرده بود در مورد گزارشگران خانوم در جنگ.
بله
خیلی جالب بود، چیه ماجرای این؟
خانم بشرا زوینی از عراق این سخنرانی رو ارائه کردند و عنوانش هم نقش گزارشگران زن در مواجهه و رویارویی با گروه تروریست داعش بود.
بله
این عنوان خیلی برای من جالب بود.
از خودش یک خبره. بله. یعنی که ما اونجا خانم هایی رو داشتیم که میمدن جنگ رو گزارش میکردن.
آیا ما اصلا داشتیم و این به قول شما یک خبره که ما اصلا تازه داریم مطلع میشیم. ما زنانی رو در عراق داشتیم که اومدن گزارش کردن و به عنوان خبرنگار در مورد گروه تروریست داعش خبر تهیه کردن و من واقعا احساس میکنم که جای خالی همچین مباحثی در مورد جنگی که 8 سال ما رو درگیر خودش کرد و سالهای زیادی زنان بسیار زیادی از کشور ما درگیرش بودن و قطعا نقش رسانه‌ای داشتن که حالا ما خیلی بهش توجه نکردیم واقعا خالیه.
بله.
حالا کتاب‌های دست نوشته بعضی از دوستان خوش قلم ما هست، کتاب‌های مثل دا که داره روایت میکنه اتفاقات جنگ رو، اما
زنانی
واقعا
که در خط مقدم جنگیدند.
بله.
حتی اسلحه داشتند.
من حالا این رو از دوستان مادرم، خانم‌هایی هستن که چون تو منطقه جنگی درگیر مستقیم شدن با دشمن و گیر افتادن اونجا، اتفاقا ازدواج هم همونجا انجام دادن تا بتونن وارد نیروهای خودی بشن و در واقع محارمی رو داشته باشن. میخوام بگم زنان زیادی در جنگ ما هم همین نقش ها رو داشتن، اما ما اینها رو خیلی بهشون نپرداختیم و مخفول واقع شده و شاید نیاز باشه که حتما ما هم نقش گزارشگران زن در جنگ رو ببینیم و موضوعاتی که به زنان در این زمینه مربوط میشه.
بازم برمیگرده به اینکه گفتمان رسانه چقدر گفتمانیه که میدان میده به گزارشگران خانوم.
همینطوره.
شما میدونید مثلا در یه سری رسانه‌های دیگه در کشورهای دیگه اگر خانومی رو میفرستن برای اینکه راوی جنگ باشه به او بها میدن، گزارش‌های او رو پخش میکنن، باهاش گفتگو میکنن و شما مدام یک اسم رو میشنوید و اون میشه مثلا گزارشگر ویژه جنگ برفرض عراق. آیا ما هم همچین میدانهایی رو در اختیار خانم‌ها قرار میدیم یا این فضا رو به شدت در یک گفتمان مرد سالار نگه میداریم؟
بله یه بخشیش برمیگرده به اون، حالا در اصطلاح سواد رسانه‌ای بهش کانتکست گفته میشه، یعنی بستر و
زمانی و مکانی
اتفاق افتاده. بخشیش برمیگرده به زمان وقوع این جنگ‌ها. شاید رشد رسانه‌ای ما در زمان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به اندازه امروز و جنگی که داعش در عراق داشته نبوده.
بله.
الان بستر اینترنت و بستر شبکه‌های اجتماعی خیلی فراهم‌تر می‌کنه این مسیر رو و هموارتر می‌کنه برای زنانی که می‌خوان گزارشگری بکنن و اطلاع رسانی در این زمینه هم دقیق‌تر و سریع‌تر اتفاق می‌افته. در زمان جنگ ما قطعا ما داشتیم عکاسانی، گزارشگرانی، کسانی که از بانوان این کار رو انجام می‌دادن، اما به دلیل اینکه حالا خیلی بستر اینترنت خب اون موقع نبود در کشور ما و اطلاع رسانی های زیادی در این زمینه صورت نمی گرفت، شاید ما اطلاع خیلی زیادی از این موضوع نداشتیم.
خود خانم ها نوشتن مثلا اون روزها رو به نظرتون؟ به غیر از این حالا تک نگاری ها
کسانی که نوشتن خیلی کمه.
کمه.
و من واقعا دعوت میکنم اینجا از بانوانی که در جنگ تحمیلی حتما نقش های رسانه‌ای داشتن، عکاسی کردن، خبرنگاری کردن و تو نقش های رسانه‌ای بودن، حتما بیان بنویسن دلنوشته هاشون رو حتی، و با هر قلمی این چیزی هستش که ما وظیفه داریم به نسل بعدیمون به عنوان فرهنگ و تاریخ کشورمون منتقل بکنیم.
همینطوره. حالا توی فضای ادبیات وقتی میخوان با یه اثر ادبی مواجه بشن، یکی از نظرگاه ها هویت جنسیتی اثره.
بله.
یعنی این که شما در مواجهه با یک متن چقدر اون گفتمان مردانه وجود داره، چقدر گفتمان زنانه وجود داره. به نظر میرسه که یکی از شاخصه های سواد رسانه‌ای هم همین موضوع میتونه باشه. اتفاقا
میتونه در بله ما به عنوان فرامتن نگاه میکنیم به این که حالا میگیم هر کسی، هر افراد مختلف از پیام های یکسان برداشت های متفاوت دارن.
بله.
خود پدیده جنگ چیزی بود که مردم ما هر کدوم از اونها نوعی متاثر شدن ازش و نوعی برداشت ازش داشتن. مسلما من روایت یک خانم با یک آقا میتونه متفاوت باشه، چیزی که تجربه کرده و باهاش مواجه بوده، قطعا برای نسل‌های بعدی اینها هر کدام جداگانه میتونه مفاهیمی رو ایجاد بکنه، خاطرات ایجاد کنه و مجموعه اینهاست که با هم میتونه یک تصویری از حقیقت در ذهن ما ایجاد بکنه.
همینطوره و خانم‌ها فکر می‌کنم در روزگار پسا جنگ هم خیلی همچنان درگیر جنگ میتونن باشن
و ما همچنان درگیر جنگ هستیم. ببینید حالا شاید صحبت سر این شد که شاید ما خیلی وقتا فکر کنیم که خب حالا داعش تمام شده از نظر ما، ولی همچنان در کشورهایی مثل عراق و سوریه و یمن میبینیم که مردم درگیر هستن. بله. هنوز بعضی از اعضای خانواده برنگشتن. در کشور خود ما هم شاید تصور بر این هست که جنگ تمام شده، ولی هنوز خانواده های شهدا و به خصوص خانواده های ایثارگران که جانبازان هستن اصلا تحت تاثیر نه، هر روز درگیرش بله. هستن. یعنی جانبازانی که روزی صد بار میمیرن و زنده میشن جلوی چشم خانوادهشون، درگیری هایی که به واسطه بحث بهداشتشون، بحث بله. درمانشون و موضوعات دیگر دارن، همچنان این خانواده ها درگیر این موضوعاتن و اینها چیزهایی هستش که به هر حال حتما نیاز به گفتمان خودش برای انتقال این فرهنگ داره.
بسیار خوب، به امید روزهایی که صلح و دوستی و مدارا همچنان سایه بلند خودش رو بر جهان بگستراند. با ما همراه هستید در برنامه زنده هفت اقلیم یک شنبه های رادیو فرهنگ. این دقایق رو در کنار برنامه زنده هفت اقلیم رادیو فرهنگ سپری میکنید و ما تا ساعت 18:30 کنار شما هستیم. در ضمن اینکه یک موسیقی پر رنگ و رنگ میشنوید، برای شما بگم که بخش پیش رو موسیقی در سواد رسانه‌ای خواهد بود.
در بحث لایه‌های پنهان رسانه‌ای، یکی از اتفاقاتی که خیلی وقتا بهش توجه نمی‌شود، موسیقی یک رسانه است، موسیقی یک کلیپ، موسیقی یک فیلم سینمایی، موسیقی بک‌گراند یک پادکست صوتیه یا پس‌زمینه یک پادکست صوتیه. خیلی وقتا ماها احساس می‌کنیم که هر کلیپی یه موسیقی برش انتخاب میکنیم دیگه، برای هر پادکستی یه موسیقی انتخاب میکنیم، موضوعیت نداره. صرف این که این پادکست پادکست جنجالی سیاسی است، یک موسیقی جنجالی براش کافیه. نه، این قصه اوله. حسی که به مخاطب با این موسیقی منتقل میشه، اون حسه میتواند مکمل این پیام باشد یا میتونه ناقص کننده این پیام باشه. این اتفاقاتیه که به ظاهر ما بهشون نگاهی نداریم و بهشون فکر نمی کنیم، در صورتی که همین اتفاقات امثال موسیقی، امثال تدوین و نکاتی که عرض می کنم که یک کلیپ یا یک فیلم رو اثرگذار می کنه و در دراز مدت برای مخاطب ایجاد جذابیت می کند. خیلی وقتا ماها فکر میکنیم که یک بخش فرعی از محتوای کلیپ میشود موسیقی، یک بخش فرعی میشه تدوین، در صورتی که اصلا اینطوری نیست. انتخاب یک موسیقی مناسب در وهله اول که مخاطب اون پیام رو میگیره و در دراز مدت که روی ذهنش اثر میگذاره بسیار بسیار مهم و حیاتیه. یعنی موسیقی که من میخوام برای این کلیپ انتخاب بکنم باید ده بار رو بشینم و گوشش بدم و فکر رو بکنم با مچ بودن این موسیقی، با سازگاری این موسیقی همراه با اون ویدئو، با اون پادکست. شاید انتخاب یک موسیقی چند روز برای یک کلیپ 3 دقیقه زمان ببره، ولی این ارزشش رو داره، چون هدف من از ساخت اون کلیپ اثرگذاریه و به این واسطه میتونم روی این ساختار اثر بگذارم.
خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید در برنامه زنده 7 اقلیم. متشکرم از عزیزان که برای ما پیامک فرستادن از زوایای گوناگون. دوست ارجمندی با نام نیشابوری کمی نسبت به برخی موضوعاتی که در رسانه مطرح میشه موضع خودشون رو اعلام کردن. دوست دیگری آقای احمد نیا در مورد موضوع برنامه با ما صحبت کردن و عزیزان دیگری که امیدوارم زمانی دست بده در اثنای برنامه به فراخور بحث پیامکشون رو مطرح خواهیم کرد. اما بازگردیم به موضوع جلسه. یه سری پیشنهادها در نهایت ارائه شده ظاهرن، درسته؟
هر کدوم از سخنرانی ها معمولا یک سری پیشنهادها در انتهاش بود. حالا اون پیشنهادی که بنده ارائه کردم به واسطه اینکه بحث ما بحث در واقع نقش زنان در چگونگی رشد رسانه خانواده و جامعه بود، از این جهت که بتونیم، چون خیلی پرسش میشد در این زمینه و نیازهای زیادی در کشورهای اطراف وجود داشت، یکی از پیشنهاداتی که مطرح شده خیلی جدی داره بهش فکر میشه بحث تشکیل انجمن سواد رسانه‌ای زنان مسلمان در سطح منطقه و بین الملل.
این همون دبیرخانه‌ای بود که فکر میکنم گفتن یا یه چیز دیگه است؟
دبیرخانه‌ای که اینجا دارن یه مقدار فراتر از بحث سواد رسانه‌ای هست و کلی تر هست. این بحث تعیین سفیر سواد رسانه‌ای در هر کشور که به منظور تبادل بهتر آموزش‌های چند زبانه هست فکر میکنم یک بحث بسیار مهمیه که حالا بعداً اگر فرصت شد به جوانبش میپردازیم.
بخواست یزدان، ما میهمان ارجمند دیگری داریم و این لحظه میزبان حضور صدای سکان خانم دکتر ندا ملکی خواهیم بود. ایشان مدرس دانشگاه هستن. درود بر شما خانم دکتر، به برنامه زنده 7 اقلیم بسیار خوش آمدید.
سلام، وقتتون بخیر باشه جناب آقای محمدیان. حضور شما و همکاران ارجمندتون وقت بخیر عرض می‌کنم و همینطور حضور سرکار خانم دکتر بسالی که داخل استودیو تشریف دارن، در خدمتتون هستم.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم سرکار خانم دکتر ملکی عزیز، سپاسگزارم. خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
بزرگواری، خواهش می‌کنم.
متشکرم خانم دکتر. شما سخنرانیتون امروز پیرامون در واقع نقش فکر می‌کنم زنان دانشگاهی بود اگر اشتباه نکنم، درست؟
دیروز بود خانم دکتر، دیروز بود سخنرانی من،
دیروز بعد از بود. بله
دیروز بود و بله، در مورد نقش زنان دانشگاهی در مدیریت رسانه با تاکید بر شبکه‌های اجتماعی بود، یعنی بله. از بین زنان دانشگاهی رو برای در واقع بحث خودم انتخاب کرده بودم و از میان رسانه هم شبکه‌های اجتماعی رو.
موضوع بسیار موضوع جذاب و جالبی هست، به خصوص این که ما در کشور خودمون زنان دانشگاهی بسیار زیادی داریم و زنان فرهیخته زیادی داریم. از چه منظری نگاه کردید به این موضوع و میخوام از نتیجه گیری هاتون و اون در واقع شمه ای از بحثتون رو برای مخاطبای ما بفرمایید.
ببینید خانم دکتر، من تو حالا مراودات و تعاملاتی که با همکاران فرهیخته دانشگاهی و با بانوان نخبه دانشگاهی داشتم، حالا در سطح دانشگاه‌های مادر و اصلی و سراسری کشور، متوجه شدم که این دوستان خیلی تمایل به حضور در شبکه‌های اجتماعی و فعالیت در این عرصه ندارن. گاهی وقتها بیان می‌کنن که حالا محتوایی که حاکم هست بر فضای این گونه از رسانه ها متناسب با شأن دانشگاهی این بزرگواران نیست. خب همین مسئله دغدغه‌ای رو برای من ایجاد کرد که ما چطور میتونیم محتوای حاکم بر شبکه‌های اجتماعی رو غنی‌تر بکنیم. خب این یک رسانه هست که بسیار هم جذابیت داره، به ویژه برای قشر زنان ما، به دلیل حالا همون ویژگی‌هایی که میگم این رسانه‌ها دارن، تعداد مخاطبان زنان در این رسانه‌ها بالا هست. اما اینکه چرا زنان دانشگاهی در این فعالیت رسانه‌ای شرکت نمی‌کردن، به همون دلیلی بود که من خدمتتون عرض کردم. من با این نگاه وارد این بحث شدم و خیلی علاقه‌مند بودم ما یک پژوهشی رو در سطح ملی انجام بدیم مبنی بر اینکه چطور میتونیم یافته‌ها و دانش و پژوهش‌های دانشگاهی زنان نخبه دانشگاهی رو در شبکه‌های اجتماعی انعکاس بدیم، یا به بیان دیگر اون محتوا رو حاکم بکنیم بر فضای شبکه‌های اجتماعی.
خب دکتر، این زنان دانشگاهی که می‌فرمایید ویژگی‌های خاصی برای این گروه در نظر داشتید؟ یعنی
افرادی که هیئت علمی دانشگاه هستن خانم دکتر. بله. خب ببینید، وقتی که ما میگیم هیئت علمی دانشگاه، یا دانشجویان خانومی که در واقع دارن تو مقطع دکتری تحصیل می‌کنن،
درسته،
اینها هستن که در واقع به تولید علمی پردازن، حالا یا مقاله می نویسن یا پژوهش هایی رو انجام میدن یا پژوهش هایی رو هدایت میکنن که انجام بشه.
بله.
خب به هر حال این فاصله، الان ما کاملا متوجه هستیم فاصله بین فضای دانشگاهی و فضای رسانه وجود داره، چون زبان دانشگاهی با زبان رسانه متفاوت هست.
درسته.
اینجا یک حلقه اتصالی مفقود مونده و باید این حلقه اتصاله به وجود بیاد و اتصال و پیوندی رو بین اون ادبیات نخبگانی کشور و ادبیات رسانه ایجاد بکنه.
این همون بحثی است که یونسکو اعلام میکنه علم کاربردی،
یعنی
بله میگه که اگر که علم تبدیل به عمل نشه، اون رو در واقع به رسمیت نمیشناسه.
در واقع دانستن و توانستن رو میان و مطرح میکنه.
بله، اون دانش دانشگاهی و تولیدات علمی میبایست به زبان رسانه ترجمه بشن. من در انتها که حالا راهبردهایی رو برای این موضوع پیشنهاد دادم، گفتم که حتما ما بیایم و زنان نخبه دانشگاهی رو آموزش بدیم و بهشون یاد بدیم که چطور میتونن تولیدات علمی خودشون رو به زبان رسانه ترجمه بکنن و کاربردی بکنن برای استفاده عموم. و به مرور زمان این خب در سطح رسانه ها عمومی میشه و قابل استفاده برای همه کسانی که مخاطب شبکه‌های به ویژه اجتماعی هست.
درسته. شاید یه مقدار از این منظر به این موضوع میشه نگاه کرد که زنانی که در سطح هیئت علمی در دانشگاه مشغول فعالیت هستن، اینقدر دغدغه‌های متعدد دارن و اینقدر مشغول در واقع بحث و درس و تألیف و اینها هستن.
درسته.
شاید احساس نیاز نمی‌کنن مثل یک جوان که بخوان وارد شبکه‌های اجتماعی
و همون موضوعی پیش میاد که خانم دکتر میگن، یعنی فضا برای یک گفتمان یه مقداری فرهیخته‌تر و عمیق‌تر خالی میشه و ما میان مایگی رو میبینیم تو فضای رسانه.
دقیقاً همینطوره. یعنی ما یک سری جوان، نوجوان و به خصوص الان با بحث بعد از بحث کرونا و سیستم شاد و اینها، ما کودکان زیادی رو در این فضا شاهد هستیم که گویا رها شدن در این فضا.
بله.
اینها با هر نوع محتوای مواجه هستن، در حالی که احساس نیاز به حضور بزرگترهایی که مسئول و آگاه هستند به شدت در این فضا احساس میشه. مسئله این هست که الان هیچ یک از خانواده ها به طور کامل امکان این رو اصلا ندارن که بخوان مثلا فرزندشون رو در چنین فضایی چک بکنن یا مراقبت بکنن یا بدونن که با چه محتوایی مواجه هستن. اما تک تک ما در فضای رسانه یک پدر و مادر هستیم و این میتونه اون بحث نظارت اجتماعی، بحث تولید محتوای مؤثر رو ایجاد بکنه. خیلی دقیق فرمودین خانم دکتر، اینکه به هر حال باید ما سعی کنیم تشویق بکنیم کسانی که در حوزه دانشگاهی دارن فعالیت میکنن رو به شرکت در این فضا. شما از پیشنهادات بیشترتون بفرمایید که چگونه راهکار، چه راهکارهایی رو دیدید؟
بله بله، من یه راهکار دیگه‌ای رو دادم. ببینید، ما وقتی از مدیریت زن تو رسانه صحبت میکنیم، ناخودآگاه باید به موضوع بسیار مهم تعارض نقش ها اشاره بکنیم. زن توی سه تا ساحت داره فعالیت میکنه.
بله.
اون ساحت در واقع شخصی خودش و هویتی خودش که انسان هست، ساحت دوم ساحت خانوادگیه و ساحت سوم ساحت اجتماعیه. خب زن نخبه دانشگاهی هر سه اینها رو داره تجربه میکنه.
درسته.
و اگر ما یک بخشی رو هم براش باز بکنیم که بیاد تو رسانه فعالیت بکنه، برای او خیلی سخت‌تر خواهد بود. به همین دلیل من اومدم پیشنهاد دادم، گفتم به هر حال اعضای هیئت علمی دانشگاه ها نزدیک به 40 ساعت بعد موظفیشون باید تو دانشگاه حضور داشته باشن، علاوه بر تدریس و حالا پژوهش و اینها. میتونیم ما ساعت هایی از حضور اساتید تو دانشگاه ها رو به عنوان یک قانون تصویب بکنیم که دوستان اختصاص بدن به این که دانش خودشون رو در شبکه‌های اجتماعی انعکاس بدن و گزارش اون رو هم ارائه بکنن.
بله.
به هر حال مسئولین دانشگاه، یعنی خود وزارت محترم علوم باید این کار رو انجام بده و زمانی رو برای دوستان در نظر بگیره که این کار رو انجام بدن. چون به نظرم تا ما مردم نظارت پذیری هستیم، تا به عنوان قانون تصویب نشه خانم دکتر شاید بسیار. کسی قبول نکنه.
بله.
و خب بله، حضور، یعنی اگر کسی انگیزه شخصی نداشته باشه دیگه حضور پیدا نمی‌کنه، اما اگر قانون بشه دیگه هم به عنوان انگیزه شخصی هم به عنوان یک وظیفه در واقع اجتماعی تلقی میشه برای او و حرفه‌ای و میاد توی شبکه‌های اجتماعی دانش خودش رو.
حتما اتفاقات خوبی رو رقم میزنه. خیلی ممنونم از شما خانم دکتر، خیلی لطف کردید و خوشحال شدیم که از تجربیات و نتایج پژوهش شما هم استفاده کردیم.
خواهش میکنم، من هم خوشحال شدم، سپاسگزارم، به خدا میسپارم.
خدا نگهدار.
تندرست باشید، بدرود. خدا نگهدار. خواهش میکنم، بدرود. خب ما در دقایق پایانی برنامه هفت اقلیم امروز هستیم، دیگه تو فرصتی نداریم که بریم و بازگردیم، برسیم به دقایق جنبندی این بحث که بیشتر پیرامون همایش شکل گرفت.
بله، و بحث صحبت‌هایی که شد، چون بحث حضور زنان در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بحث بسیار جدی بود.
بله.
بحث رشد رسانه‌ای خانواده که این میتونه یکی از موضوعات جدی و دغدغه خانواده‌ها باشه. صحبت این هستش که خانواده امروز خب نیازهاش کاملاً متفاوت هست با خانواده‌ای که شاید 10 سال پیش بوده، و همان اندازه که یک خانواده در حال رشد هست، زنان هم باید بتونن خودشون رو در واقع با نیازهای خانواده خودشون هماهنگ بکنن. برای این نیاز به فهم رسانه‌ای داریم و اینکه برای اینکه بدونیم نقش زن در چگونگی رشد خانواده رو بتونیم تعریف بکنیم، اول باید بدونیم رشد رسانه‌ای یعنی چی.
بله.
که این میتونه در واقع به این معنا باشه که یک خانوم به این بحث در رسانه‌ها واقف باشه که چه چیزهایی از رسانه میتونه برای خانواده‌اش مفید باشه و چه چیزهایی مضر و باید خانوادش رو از اونها دور نگه داره. برای چنین فهمی ما لازم هستیم الگوهای کارآمدی و رشد یافتگی در خانواده اسلامی رو بشناسیم، همچنین الگوهای جهانی رشد یافتگی رو بشناسیم، اینها رو در کنار هم قرار بدیم، با تعاریفی از سواد رسانه‌ای و ابزارهایی که رسانه‌ها قادرن در اختیار ما قرار بدن، اینها رو ممزوج بکنیم و زنی که دارای چنین شناخت‌هایی باشه قطعاً میتونه به رشد خانوادهش و جامعهش کمک بکنه
و تأثیرگذار باشه و حتی پیشنهاد دهنده باشه و جهت دهنده باشه و اصلا فضای رسانه‌ای به این ترتیب.
همینطوره.
خیلی متشکرم از توضیحات خوبی که فرمودید خانم دکتر وسالی، همینطور سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه زنده هفت اقلیم. من شما رو به خدا میسپارم خانم دکتر.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر محمدیان، همچنین از همه عزیزانی که ما رو همراهی کردن. منم شما و همه دوستان رو به خدای بزرگ میسپارم، امیدوارم که همگی سلامت باشن. همچنان
متشکرم و امیدوارم که تا پایان هفته شنونده هفت اقلیم باشید که در مناظر گوناگونی تقدیم شما خواهد شد، اما بر محور رویدادهای فرهنگی و هنری. فردا همچنان با شما خواهیم بود در هفت اقلیم. روز خوب رو براتون آرزو میکنم. روزها به کامتان باد و بدرود.
اینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه رادیو کتاب باشید از شبکه منتخبتون، شبکه رادیویی فرهنگ.